سلام، صبح همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ای ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها مطالب مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیلی از افغانستان و جهان در یک ساعت با برنامه های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در شمال افغانستان را به دست آورده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. با خبرنگاران رادیو آزادی در ولایات سرپل و بغلان هم در این برنامه صحبت های خواهیم داشت. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفاً با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش می کند.
سرخط خبرها، رقم تلفات حمله انتحاری دیروز در کابل به 2 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. یک گروه 80 نفری مخالفان در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. و در خبرهای جهان می شنوید که ایران و قدرت های جهان به عملی ساختن یک توافقنامه موقتی موافقت کردند. با سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید که تعداد قربانیان حمله انتحاری پس از چاشت دیروز در منطقه قابلبای شهر کابل به 2 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. حشمت استانگزی، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته های این رویداد 2 پلیس اند و در میان زخمی ها 3 طفل و 3 خانم نیز شامل هستند. به گفته وزارت داخله، حمله کننده که مواد انفجاری را در یک بایسکل جاسوسی کرده بود، آن را در نزدیکی یک واسطه پلیس انفجار داد. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. در شرکت مسوم به AGMC سرمایه گذاران امریکایی و بریتانیایی عضویت دارند. معدن ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یکی از منابع بزرگ مس در جهان است که تخمین می شود حدود 100 میلیون تن مس داشته باشد. بر اساس قرارداد فعلی، 51% سهم این معدن به شرکت های افغانی و 49% باقی مانده به شرکت مشترک امریکا و بریتانیا داده شده است. یک گروه 80 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. در میان اعضای این گروه، ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دیسلا هم شامل است. عبدالصمد استانگزی، رئیس کمیته صلح ولایت بغلان میگوید پیوستن این افراد برای پروسه صلح و تامین امنیت این ولایت مؤثر خواهد بود.
80 نفر هستند از ولسوالی دیسلای اندراب به قماندانی عمومی که ولسوالی نامنهاد طالبان ملا گل محمد نام داره، از طریق امنیت ملی یا به پروسه صلح پیوستند.
اعضای این گروه گفتند که بی‌عدالتی های موجود در کشور و همچنان فقر و تنگدستی باعث مخالفت آنها با حکومت شده بود، اما آنها حالا میگویند که در نظر دارند از حکومت برای بازسازی مناطقشان درخواست کنند. والی بغلان وعده داده که در ایجاد فرصت های کاری برای این افراد همکاری خواهد شد. استاد محمد صدیق پسلی، شاعر و نویسنده شناخته شده افغان، دیشب در هندوستان درگذشت. وی از چند روز بدین صبح به خاطر بیماری شدید در یکی از شفاخانه‌های هندوستان بستری بود. قرار است جنازه استاد پسلی به افغانستان منتقل و در آرامگاه نیاکانش به خاک سپرده شود. باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از منطقه و جهان می شنوید. ایران و قدرت های جهان توافق کردند که به تاریخ 20 ماه جنوری یک توافقنامه موقتی را میان دو جانب روی برنامه هسته ایران عملی سازند. وزارت خارجه ایران، قصر سفید و کاترین اشتون، رئیس پالیسی خارجه اتحادیه اروپا، این تاریخ را تایید کردند. خانم اشتون گفت که سه جانب حالا از اداره بین المللی انرژی اتمی می خواهند جزئیات اجرای این توافقنامه را مشخص سازد. مقام های اتحادیه اروپا و ایران روز پنجشنبه و جمعه در ژنو با هم دیدار کردند تا بخش‌های باقی مانده توافق 24 نوامبر پارسال را تکمیل کنند. بر اساس این توافقنامه، ایران در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف می‌سازد. وزرای خارجه امریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو می کنند. جان کری به روز یکشنبه گفت کنفرانس صلح هفته آینده یک آزمون قابل پذیرش برای مخالفین و حکومت سوریه که میخوان از مذاکرات فرار کنند خواهند بود. آقای کریم مذاکرات را با اهمیت و در عین حال پر از چالش میداند.
مذاکرات بسیار مشکل خواهد بود، اما فرصت های زیادی وجود دارند که در نتیجه آن ما خواهیم توانست تا مسائل جنجالی امنیتی را به صورت صلح‌آمیز و دوامدار حل کنیم.
بر اساس گزارش‌های ائتلاف ملی سوریه که متشکل از مخالفان رژیم بشار الاسد است، گفته که به بررسی‌هایش در مورد شرکت نماینده این ائتلاف در نشست 22 جنوری در سوئیس ادامه می‌دهد. جان کری و سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دیروز در میان نمایندگان 11 کشور از احمد جربار رئیس ائتلاف ملی سوریه خواستند تا در کنفرانس صلح سوئیس شرکت کند. ایران گفته که در این کنفرانس اشتراک نخواهند کرد. عراق باز هم شاهد موجی از حملات و درگیری‌ها میان تندروان بود. مقامات می‌گویند که در این رویدادها حداقل 21 تن کشته شدند. خونین‌ترین انفجار در یک ایستگاه عمومی بس‌ها در بغداد رخ داد که حداقل 9 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. در شهر حوریه هم بمی در موتر جاسوسی شده بود. در ایستگاه بس و تاکسی‌ها منفجر شد که در نتیجه 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخم برداشتند. دست کم 5 تن دیگر در جریان درگیری‌ها میان تندروان و نیروهای امنیتی در منطقه غربی ابو غریب کشته شدند. دو انفجار دیگر در نزدیکی یک بازار در شهر توس خرماتو در 175 کیلومتری شمال بغداد حداقل 3 کشته و 28 زخمی بر جا گذاشت. در یک تحول دیگر از عراق میشنوید که نوری المالکی صدر اعظم عراق هشدار داده که اگر منطقه خودمختار کردستان بدون اجازه حکومت عراق و مستقلانه به ترکیه نفت بفروشد بودجه حکومتی به این ایالت را کاهش خواهد داد. حکومت ایالتی کردستان هفته گذشته گفت که نخستین محموله نفت این ایالت به ترکیه فروخته شده و انتظار می‌رود محموله های بیشتر به آن کشور فرستاده شوند. مالکی به خبرگزاری رویترز گفته است که این اقدام یک تخطی قانون اساسی عراق است و تاکید کرد که تنها حکومت عراق صلاحیت معامله با منابع انرژی را دارد. بغداد همچنان دیروز ایفی سیلان شازدفیر ترکیه را به خاطر دادن توضیح روی همین مسئله احضار کرد. گفته می شود این اقدام تازه ترین تحول در تنش های موجود میان حکومت عراق و منطقه کردنشین آن کشور روی منابع طبیعی است. و در خبر اخیر میشنوید که ده ها هزار نفر از عامیان غرب در شهر کیف پایتخت اوکراین تجمع کرده و اعتراض هایشون را علیه لاتوکوبی یوری لوتسینکو یک رهبر مخالفین ابراز کردند. تظاهرات دیروز پس از آن صورت گرفت که لوتسینکوی 49 ساله عضو حزب یولیا تیموشنکو رهبر زندانی شده مخالفین بر روز شنبه از بخش مراقبت جدی شفاخانه رخصت شد و به روز جمعه سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته و شدیداً زخمی شده بود. ویتالی کلیچیکو یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین در گرد همایی دیروز در کیف گفت خشونت پلیس علیه تظاهرکننده ها نشان می‌دهد که تظاهرات برای سقوط دادن رژیم رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ اهمیت دارد. اعتراض های روز جمعه در کیف پس از آن آغاز شد که یک محکمه اوکراین 3 تن را به اتهام ویران کردن مجسمه ولادیمیر لنین در سال 2011 به 6 سال زندان محکوم کرد. این بود خبرهای افغانستان. در ادامه برنامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
تشکر از فریبا واحدی برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت 9:08 با وقت کابل شد. در ادامه این ساعت با شما هستیم. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید بررسی های آنها در مورد 88 زندانی از شنبه آغاز شده. یک گروه مخالفین مصالح دولت افغانستان در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. شهر کیف پایتخت اوکراین یک بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومت بود. در رنگ‌های زندگی یکی از کارگران قصبه کارگری کابل با ما و شما خواهد بود.
بلاکای قصبه از زمان ترکی این بلاکای قصبه افتتاح شد تا سال 60 دیگه بسکل تکمیل شد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق حساسی و بشری و در جستجوی گمشده ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در شمال افغانستان را به دست آورده است. در این شرکت بزرگ سرمایه‌گذاران آمریکایی و بریتانیایی شاملند. معدن مس ولسوالی بلخاب ولایت سرپل یکی از منابع بزرگ مس در جهان است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان قرارداد استخراج معدن مس ولسوالی بلخا به ولایت سرپل را به یک شرکت برطانوی داده است. قرارداد این معدن در سال 2012 به شرکت AGMC داده شده بود، ولی وزارت معدن افغانستان در ماه اکتبر سال گذشته تنها روی شرایط انکشاف این معدن توافق کرد، اما حال این قرارداد رسما به این شرکت داده شده است. شرکت AGMC می گوید ساحه این معدن که شامل قرارداد است 500 کیلومتر مربع بوده و بر اساس تخمین ها بیش از 100 میلیون تن مس در آن موجود است. وزارت معادن افغانستان این معدن را بزرگترین ذخیره مس در جهان می داند که در بخش های از آن در دوره اشغال شوروی سابق حفریات صورت گرفته بود. قرارداد استخراج این معدن در سالهای 2011 و 2012 به مزایده گذاشته شد و امتیاز آن را شرکت AGMC به دست آورد. رئیس بخش برتانیای شرکت معروف مالی JP Morgan ین انهم که بنیانگذار شرکت AGMC می باشد می گوید یک خوبی معدن بلخاب در این است که در نزدیکی خط آهن تازه ایجاد شده در مزار شریف موقعیت دارد. فاینانشل تایمز از قول انهم می افزاید که می گوید محصولات مس بلخاب با کمک ریل به آسانی به فابریکه های ذوب فلزات در آسیای میانه فرستاده خواهد شد، ولی وی این رو هم گفت که کار استخراج شاید تا 1.5 یا 2 سال آینده آغاز نشود. 51% سهم قرارداد استخراج مس بلخاب را یک کنسرسیوم از شرکت‌های افغانی به رهبری سادات نادری به دست آورده و 49% متبقی را چند شرکت به رهبری AGMC. ین ان هم از شرکای JP Morgan است و در سال 2010 شرکت AGMC را تأسیس کرد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید پس از ارائه گزارش اداره عمومی امنیت ملی افغانستان از روز شنبه بررسی های آنها در مورد 88 زندانی بگرام آغاز شده است. عبدالشکور دادرس عضو این کمیته بر رادیو آزادی گفت بنابر تصمیم کمیسیون عدلی و قضایی همه دریافت‌ها بر اساس گزارش اداره امنیت ملی افغانستان در مورد زندانیان بگرام اتکا داشته است.
ما از روز شنبه با کار آغاز کردیم. شما می‌فهمید که 88 دوسیه هستند. 88 دوسیه تصدیق به کار داره. قبلا ما مطالعه کرده بودیم و این پس مواصلت کرده بودیم و ما باید دقیقاً دلایلی که از طریق اداره محترم امنیت ملی مواصلت کرده و یا مواصلت میکنه او را در نظر گرفته با نظرداشت قوانین نافذ این کشور بر طبق اصلاحات‌های مفیده که ما داریم در زمینه تصامیح بگیریم.
آقای دادرس همچنان افزود که آنها بررسی های خود را در مورد این زندانیان بر اساس صلاحیت قانونی که دارند انجام خواهند داد. پیش از این کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان گفته بود که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام صلاحیت رهایی و یا زندانی ساختن افراد را ندارد. حالا کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که آنها در همکاری با ارگان های عدلی و قضایی افغانستان روی دوسیه های زندانیان بگرام کار خواهند کرد. مسئولیت اداره زندان بگرام در سال 1392 به صورت کامل از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. پس از آن ریاست جمهوری افغانستان به یک کمیته خاص وظیفه سپرد تا دوسیه های زندانیان بگرام را بررسی کرده و افراد بیگناه را شناسایی و رها کند. از آن زمان تا حالا حدود 562 تن از این زندان رها شدند. ایالات متحده آمریکا پیش از این نگرانیش را از رهایی شمار از زندانیان بگرام ابراز کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که شمار از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد تروریستان خطرناک هستند. سه سناتور آمریکایی هم در جریان دیدار 2 هفته پیش از کابل و ملاقات با رئیس جمهور کرزای از حکومت افغانستان خواستند تا این زندانیان را رها نکند. اما سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری گفت در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که درباره 45 زندانی بگرام هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد، در مورد 27 تن دیگر تنها اطلاعات عادی به دست آمده و 16 تن دیگر کسانند که درباره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند. با همه این اظهارات تا حالا معلوم نیست که بررسی دوسیه های زندانیان بگرام تا چی وقت طول خواهد کشید و آنها چه زمان از بند رها خواهند شد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. باشنده های ولایت سرپل معدن مس این ولایت را با اهمیت می دانند. در ولایت بغلان یک گروه 80 نفری از مخالفین مصالح دولت به پروسه صلح پیوستند. تا دقایق بعد در این مورد از بشیر احمد غزالی در بغلان خواهیم شنید، اما نخست بریم به ولایت سرپل. عالم رحمانیار را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. رحمانیار سلام، طوری که شنیدی یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن مس در سرپل را به دست آورده. در این شرکت بزرگ سرمایه‌گذاران آمریکایی و بریتانیایی شامل هستند. معدن مس ولسوالی بلخاب یکی از منابع بزرگ مس در جهان شمرده میشه. سوال ما از خود دی است که معدن بلخاب تا چه حد بر باشنده های ولایت سرپل و شمال افغانستان اهمیت داره و چقدر اونا خوشبین هستند به استخراج از این معدن و زمینه های اشتغال؟
آقای نیمی خدمتان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. ولسوالی بلخاب که از جمله ولسوالی های شهرستانی ولایت سرپل به شمار میره با مرکز سرپل 160 کیلومتر فاصله دارد. مقامات محلی ولایت سرپل سال گذشته از آغاز کار معدن مس بلخاب در رادیو آزادی صحبت داشتند و مردم استرس خوشی میکردند که برایشان کار پیدا میشه. ولایت سرپل معدن مس ولسوالی بلخاب که اخیرا توسط متخصصین داخلی کشف شده، بزرگترین معدن مس در جهان است که شما هم اشاره داشتین. بعضی این مقام ها در نزدیکی این معدن یک دریا و معدن بزرگ زغال سنگ نیز واقع شده که اهمیت معدن مس بلخاب فوق العاده آن را برده است. اما تا هنوز در مورد ارزش بلخاب صورت معدن چیزی نگفته، اما از علائم و ظواهر این معدن معلوم میشه که بزرگترین مس در جهان است. بله. اگر کار مس معدن آغاز شود، مردم مسئولین به خوشبینی نشان میدهند که برشان کار زیاد پیدا میشه.
خب در حال حاضر چقدر ولسوالی بلخاب آماده است برای سروی و استخراج؟ مثلا راه‌ها و سرک‌ها در ولسوالی چگونه هست اگر قرار باشه سروی در مورد استخراج از این معدن آغاز شود؟
از مرکز سرپل به طرف معدن مس بلخاب وصل میشه. راه مواصلاتی اونسته به نام خونکوتن یاد میشه. خونکوتن یکی از راه اصلی عبور و مرور ولسوالی بلخاب است که در تمام خونکوتن رو برای اما از داخل به این طور راه بلخاب و راه های دیگه که به معدن مس بلخاب وصل میشه بازسازی نشده، مشکلاتی را ایجاد میکنه و در این راه ها مردم بلخاب با برف کوچ ها روبرو میشن، زخمی میشن، حتی کشته میشن. و یک راه دیگه که وجود داره به گفته مردم محل از راه یک کاولنگ و پایین بلخاب، مردم با زحمات زیاد و هزینه زیاد میتونن به مزار شریف برن. اما راه های صعب العبور که به طرف معدن مس بلخاب میره، راهی است که اگر از طریق مرکب پیاده رفته میشه موتر رفته نمیتونه. بسیار مردم با مشکلات مواجه هستند. تا که راه های از این اگر معدن مس بلخاب اگر مقرادات فرده میشه، اول باید راه های از این رهنظر میشه. کنکوتل راهی است که بسیار همساله 6 ماه زمستان این مسدود میباشه.
با تشکر فراوان، عالم رحمانیار از ولایت سرپل با ما و شما بود و شنیدین که شما را از باشنده ها و مقامات در ولایت سرپل از آغاز سروی و کار استخراج معدن مس ولسوالی بلخاب استقبال میکنند. در برنامه های گذشته ما هم داشتیم که یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در سر پل را به دست آورده است. حالا بریم به ولایت بغلان. یک گروه 80 نفری از مخالفین مصالح دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. در میان اعضای این گروه ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی دهسلا هم شامل است. همه حال بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی را از شهر پل خمری با خود داریم. غزالی سلام، چی اهمیت دارد تسلیمی از این افراد در ولایت بغلان و بهبود وضعیت امنیتی؟
با سلام به شما، صبح شما بخیر. این گروه 80 نفری از ولسوالی دهسلا دیروز پروسه صلح پیوستند. یا در یک منطقه بودند که در یک منطقه دوردستی که مرز میان ولسوالی جلگه و ولسوالی دهسلای ولایت بغلان است، که در اونجا در گرچه حاکمیت دولت هست اما ساحات دوردستی اون منطقه خارج از شعار حاکمیت دولت هست. اونا میتونستن در اونجا کارهای خلاف از جهت انجام بدن که با پیوستن از جهت پروسه احسان احتمال این وجود داره که امنیت در اون ساحات بیشتر از پیش تأمین بشود.
خب چی خواستهای مشخص داشتن امی افراد تسلیم شده؟ یعنی اگر واضح تر بگویم، بازسازی در کدام عرصه ها؟
در زمینه بازسازی ولسوالی دهسلا این شده که اینها ناراض از دولت باشند و در مخالفت با دولت قرار بگیرند. مخاطر آمدن خواهان بازسازی مناطقشان چه در عرصه صحت، معرف و سرک های روستایی هستن که اونها میگن که مناطق را دارد اونجا سرک وجود نداره، کلینیک وجود نداره، مکاتب داره تعمیر وجود نداره و باید دولت به این تقاضاهای ما پاسخ بگویه و این چیزا را برای ما آماده بسازه.
با تشکر فراوان، بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان با ما و شما بود و شنیدین که یک گروه 80 نفری از مخالفین مصالح دولت در این ولایت با پروسه صلح پیوستند. خبرنگاران رادیو آزادی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9:15 با خود داریم. با ما باشید. رادیو آزادی با همکاری شبکه تلویزیونی آریانا از روز دوشنبه تا جمعه خبرهای تلویزیونی منطقه و جهان را پخش می‌کند. این خبرها را در سرویس‌های ساعت 6 شام و 8 شب در تلویزیون آریانا ببینید. ساعت 9:23 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com شنوین. در صفحه اینترنتی ما تمامی گزارش ها، خبرها، برنامه ها، تصاویر جالب و ویدیوهای خبری ما موجودند. میتونین مراجعه بکنین اگر به اینترنت دسترسی دارین. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و توییتر با تازه ترین خبرها دنبال کنین. حالا میریم به تحولات اوکراین. شهر کیف یک بار دیگر شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی بود. تعداد از تظاهر کننده ها از کشورهای غربی خواستند تا علیه رژیم آن کشور وارد اقدام شود. یکی از رهبران مخالف حکومت اوکراین گفته است نماینده ایشان به روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا از واشنگتن خواهد خواست تحریم های اقتصادی را بالای اعضای حکومت اوکراین وضع کند. زرغونه منگل گزارش را در مورد تحولات اخیر اوکراین تهیه کرده است.
ده ها هزار تظاهر کننده حامی غرب در اوکراین به روز یکشنبه در کیف جمع شده و اعتراضشان را بر ضد لاتوکوب یک رهبر اپوزیسیون ابراز داشتند. این تظاهرات بعد از آن رخ داد که یوری لوتسنکوی 49 ساله که عضو کابینه صدراعظم سابق یولیا تیموشنکو می باشد به روز شنبه از بخش عاجل در یک شفاخانه مرخص شد. وی یک شب پیش از آن در جریان تظاهرات از سوی پلیس مورد لاتوکوب قرار گرفته و جراحت برداشته بود. تظاهرات شب جمعه به دلیل آن برا افتاد که یک محکمه در کیف 3 نفر را به جرم دسیسه انفجار دادن و تخریب یک مجسمه ولادیمیر لنین در سال 2011 مجرم شناخت. ویتالی کلیتشکو رهبر اپوزیسیون اوکراین دیروز خطاب به تظاهرکنندگان گفت: خوش خشونت علیه تظاهر کنندگان نشان دهنده اهمیت ادامه تلاش ها برای سقوط دادن اداره رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ می باشد. یانوکوویچ در ماه نوامبر سال گذشته از امضای یک توافق تجارت با اتحادیه اروپا به هدف نزدیکتر شدن با روسیه خودداری کرده بود و همین مسئله تظاهرات گسترده ای را باعث شد که تا حال ادامه دارند. ویتالی کلیچکو رهبر اپوزیسیون اوکراین دیروز خطاب به تظاهر کنندگان گفت مقامات تلاش دارند مردم را با زور دنده خاموش سازند. قانون باید در اوکراین پیروز شود. کلیچکو به تظاهر کنندگان که با شور و الهله از وی استقبال می کردند گفت اپوزیسیون یک اعتصاب ملی را سازماندهی خواهد کرد. اول یک اعتصاب کوتاه به هدف دادن هشدار و سپس اعتصاب وسیع را که مدت طولانی دوام خواهد کرد. آرسینی یاتسینیوک یک عضو دیگر اپوزیسیون اعلان کرد نماینده ای را به امریکا می فرستند تا در مجلس روز چهارشنبه سنای امریکا از واشنگتن بخواهد تحریمات اقتصادی را بالای اعضای حکومت اوکراین وضع کند. وی می گوید ما یک خواست کلیدی از شرکای غربی خود داریم. وقت آن است که عمل کنید. زمان مذاکرات دیگر تمام شده است. وزیر داخلی اوکراین ویتالی زاخارچینکو و تمام دار و دسته وی به دلیل فرمان لاتوکوب مردم باید اولتر از همه هدف تحریمات قرار گیرند. این پیغام ما برای غرب است.
یکا دوالا کماندو بیتی لودی؟
رهبران اپوزیسیون اوکراین ماه گذشته نیز تقاضای مشترک را از اتحادیه اروپا نموده و خواهان وضع تحریمات علیه رئیس جمهور یانوکوویچ و اعضای خانواده وی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. خشونت‌های خانوادگی روی تربیه کودکان تا چه حد تأثیر گذار هستند؟ برای بیرون رفت از چنین چالش‌ها چه باید شد؟
از اینکه خانواده همیشه تعریف که از خانواده صورت گرفته به عنوان استهای کوچک تشکیل دهنده اجتماع انسانی هستن، بنان زمانی که در خشونت خانواده میشه پیامدهای اجتماعی خودم داره. به طور مثال طفلی که در محیط خشونت‌زای خانواده تربیت میشه فرد خشن تربیت میشه، پس دوباره به اجتماع زمانی که او مدغم میشه به عنوان یک فرد خشن در اجتماع تبارز میکنه.
این صحبت در برنامه حقوق اساسی و بشری تا لحظات بعد. حالا رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
عبدالحکیم باشنده قصبه کارگری، فعلا متقاعد.
قبلا چی کار و وظیفه داشتی؟
قبلا در کمپانی میرسن در قندار میخانی بودم.
در مورد کاری میخانی کیتان برای ما بگوین که نه. مثلا از کارهای میخانی که از جمله چی را پیش میبردین، کدام کسب را پیش میبردین؟
کارهای میخانی که ما رشته بولدوزر و موتر بود، بعدا آمدیم به تصدی خانه سازی دریوری کردیم و هم در رشته نلدوانی کار میکردیم هم دریوری میکردم.
و فعلا مصروف چی کاربار است؟
فعلا مصروف نلدوانی است.
چطور است؟ یعنی کاربار زمین نلدوانی اینا خوب است؟ روز خوب دارین؟
روزگار پیش میبره اما بخور نمیر میشه دیگه.
اصلا از شهر کابل هستین؟
مربوط شهر کابل هستیم اما از اولسوالی قره‌باغ هستیم.
و شما در قصبه زندگی دارین؟
بله فعلا.
همین بلاکای قصبه را که ما میبینیم بلاکای سابقیش چی زمان ساخته شده؟
بلاکای قصبه از زمان ترکی این بلاکای قصبه افتتاح شد تا سال 60 دیگه به کل تکمیل شد.
قصبه کارگری میگن، به خاطر چی قصبه کارگری میگن؟
قصبه کارگری اصلا خب برای کارگرها ساخته بودن. زمینش از طرف دولت شد، مواد خامش اتحاد شوروی کمک کرد، ساختمانش خود ما افتخاری کار کردیم و از کار که خلاص شدیم پس بر خود ما توجه شد. تا یک وقت را 20% از معاش ما میگشتن، بازی خانه رو با ما قواله دادن.
و تا جایی که دیدم میشه بلاک های بسیار زیاد زیر ساختمان است، اینا مربوط قصبه است چطور؟
یا نو افتتاح شد همین سال، یه اثر شهرسازی است.
و کدام طبقه توزیع میشه؟
توزیعش با ما هر کسی که پول تحویل میکنه بسیار قسط و تجارتی دیگه.
تشکر از خودت، سلامت باشی، موفقیت باشی.
تشکر.
شما هم سلامت باشین که تا حالا با رادیو آزادی هستین. تا دقایق بعد برنامه های افتوار ما را هم فراموش نکنین. حالا 9:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. فریبا واحدی با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید که تعداد قربانیان حمله انتحاری پس از چاشت دیروز در منطقه کابل بای شهر کابل به 2 کشته و 20 زخمی افزایش یافته است. در میان زخمی ها 3 طفل و 3 زن نیز شامل هستند. یک گروه 80 نفری از مخالفان مسلح دولت در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوسته است. یک شرکت بزرگ بین المللی قرارداد استخراج یک معدن بزرگ مس در ولایت سرپل را به دست آورده است. ایران و قدرت‌های جهان توافق کردند که به تاریخ 20 ماه جنوری یک توافقنامه موقتی را میان دو جانب روی برنامه هسته‌ای ایران عملی سازد. وزارت خارجه ایران، قصر سفید و کاترین اشتون رئیس پلیسی خارجه اتحادیه اروپا این تاریخ را تایید کردند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس در مورد نقش ایران در بحران سوریه با هم گفتگو می‌کنند. عراق باز هم شاهد موج از حملات و درگیری‌ها میان تندروان بود. مقامات می‌گویند که در این رویدادها حداقل 21 تن کشته شدند. و نوری المالکی صدر اعظم عراق هشدار داده که اگر منطقه خودمختار کردستان بدون اجازه حکومت عراق و مستقلانه به ترکیه نفت بفروشد، بودجه حکومتی به این ایالت را کاهش خواهد داد.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم نوبت نشر برنامه های افتوار ما. تا دقایق بعد برنامه در جستجوی گمشده ها. حالا حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، با این برنامه خوش آمدین. در چند ماه اخیر خشونت علیه زنان در افغانستان به طور غیر مترقبه افزایش یافته است. زنان افغان از ازدواج دختران خردسن، بد دادن و تجاوز جنسی گرفته تا لت و کوب بریدن اعضای بدن و حتی کشتنشان با انواع مختلف خشونت دست به گریبانند. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه زنان و پیامدهایان بحث‌های داریم با پروین رحیمی، آمر حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر از شما، خوش آمدین خانم رحیمی.
تشکر.
در آغاز به این سال آغاز میکنم که عوامل خشونت های خانوادگی کدام ها است؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، در رابطه به عوامل خشونت های خانوادگی ما میتونیم بگوییم که بعض عوامل است که در درون خانواده است، بعض عوامل است که در بیرون از خانواده است که همه با هم یک جاش رو بالاخره خشونت های خانوادگی رو به بار میآورند. عوامل درون خانواده ازدواج میتونه ازدواج اجباری باشه، میتونه ازدواج زیر سن باشه، میتونه تعدد زوجات باشه، میتونه که عرف و عنانات ناپسند در جامعه باشه و عوامل بیرونی از او هم باز که برمیگرده به خشونت خانوادگی، میتونه اعتیاد به مواد مخدر، فقر و بیکاری، فقر اقتصادی و همچنان ضعف حاکمیت یا ناامنی از جمله عواملی است که پس هم آسیب پذیر میسازند زنان را در داخل خانواده یا تاثیرگذار هستند بر خشونت های خانوادگی. همچنان ما میتونیم که از عدم آگاهی از احکام شرعی، عدم آگاهی از قوانین حمایتی و سطح پایین سواد یا بی سوادی هم نام ببریم به عنوان عوامل خشونت زن.
به نظر شما خشونت علیه زنان در اجتماع کدام تاثیرات منفی را به جا می‌گذاره؟
از اینکه خانواده همیشه تعریف که از خانواده صورت گرفته به عنوان استهای کوچک تشکیل دهنده اجتماعی انسانی هستند، بنان زمانی که در خشونت خانواده میشه پیامدهای اجتماعی خود هم داره. به طور مثال طفلی که در محیط خشونت‌زای خانواده تربیت میشه فرد خشن تربیت میشه، پس دوباره به اجتماع زمانی که او مدغم میشه به عنوان یک فرد خشن در اجتماع تبارز میکنه. به همین شکل خانومی که در خانواده همیشه تحت خشونت قرار داره و به اثر این خشونت ها او اعتماد به نفس از دست میده، نمیتونه یک فرد موثر در اجتماع باشه. ندادن حق کار، حق تحصیل و حق مشارکت اجتماعی هم برای یک خانم باعث تاثیرات اجتماعی خود میشه. در حقیقت اجتماع خشونت خانوادگی باعث تضعیف حقوق زنان، عدم دسترسی زنان به حقوقشان و به حساب گروگان شدن زنان در چهاردیواری خانه و عدم حضورشان در اجتماع میشه. این عدم حضور زنان در اجتماع بالاخره باعث از این میشه که اجتماع یک جانبه عملکردها یک جانبه باشه و باعث از این شبه که پیشرفت درست خود نداشته باشه.
وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوباره خوش آمدین. خانم ریمی، رفتار و روش نیک با زنان در خانواده ها کدام پیامدها و نتایج مثبت در جامعه می داشته باشه؟
رفتار و روش نیک با زنان در خانواده در حقیقت احترام به شخصیت زن است. زنی که در ابعاد مختلف زندگی خود به چهار چهره بروز می کنه. زن در خانواده به عنوان دختر خانواده است، زن در خانواده به عنوان خواهر است، به عنوان همسر است و بالاخره به عنوان مادر است که هر کدام از خود یک موقف خاص خود را دارن. وقتی که احترام به شخصیت زن در خانواده صورت می گیره، در حقیقت یک شخص احترام به خود کرده، یعنی یک احترام متقابل به بار میره. نظم خانواده خود را حفظ کرده، در قسمت تربیه اولاد خود نقش مؤثر داشته، به خاطر که وقتی که به زن شخصیت داده میشه، اراده عمل برش داده میشه، شخصیت از او کامل میشه، میتونه که در اراده در برخورد خود در خانواده با اطفال خود بسیار با فضای آرام، با فضای بسیار مثبت به تربیه اولاد خود برسه، میتونه در امورات مربوط به خانواده خود مؤثر باشه و به همین شکل زمانی که اگر این فعالیت اجتماعی داره میتونه همو فعالیت اجتماعی خود در هر عرصه‌ای که است، چون از طرف خانواده همو شخصیت کامل برش داشته، احترام در خانه وجود داره، برخوردهای شایسته با او صورت گرفته، با اینمی اخلاق در اجتماع هم ظهور بکنه و وظایف خود را به شکل بسیار احسنش قسمی که در خانه انجام داده در بیرون از خانه هم انجام بده و همچنان در قسمت تربیه آینده سازان کشور که همان اطفال هستن هم نقش خود به شکل بسیار مؤثرش انجام میده. عکس برعکسش اگر ببینیم که برخورد نادرست با یک زن در خانواده انجام میشه، اعتماد به نفس کشته میشه در یک خانم، یک خانم دچار مشکلات روحی و روانی میشه، دیگه قدرت تصمیم گیری از او گرفته میشه، نمیتونه به عنوان یک عنصر فعال در اجتماع ظهور بکنه، همچنان در خانواده نمیتونه که تمام امورات خود مطابق تقسیم اوقات انجام بده، حتی نمیتونه که طفل خود به شکل درستش تربیت بکنه، مشکلات روحی و روانی دچارش میشه و همچنان در پالی از او در بسیاری موارد فشارهای روحی و روانی تا حد میشه که زن به انتقام گیری دست بزنه، یعنی لات کوب بکنه اطفال خود یا به خود صدمه بزنه یا در ندرتن به شخص مقابل خود صدمه جبران ناپذیر میزنه که باز مسائل جرمی رو به بار میاره.
تشکر. و به عنوان آخرین پرسش، حضور زنان در اجتماع چقدر میتونه در کاهش خشونت ها مؤثر واقع شود؟
وقتی که ما از اجتماع صحبت میکنیم، ما از حضور زنان در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صحبت میکنیم. حضور زنان در قوی مقننه یا قانون گذاری میتونه اوقدر مؤثر باشه که زنان با درک مشکلات زنان در اجتماع، در خانواده و همه جانبه بتونن که بر قسمت تعدیل قوانین کار بکنن، میتونن همچنان در قسمت تصویب قوانینی که حمایت بکنن از زنان اینا مؤثر باشن. به همین شکل ما میبینیم که در عرصه صحت، زمانی که زنان در عرصه صحت کار میکنن، میتونن که در یکی از معضلات بزرگ صحی که برای زنان وجود داره که مرگ و میر اطفال و زنان است و همچنان مراقبت های زمان باروری است، در این رابطه حضور زن در کلینیک ها و در عرصه های صحی میتونه بسیار مؤثر باشه که خود عدم دسترسی به حق صحت خودش یک خشونت است و با یکی از دلایل که خانواده ها خانم خود به شفاخانه نمیبرن که دکتر زن وجود نداره. به همین شکل حضور زن در عرصه تعلیم و تربیت، آنقدر مؤثر است که خانواده ها اعتماد میکنن که دختران جوان خود همچنان دخترانی که اطفال هستن اینا را روان کنن پیش مادرای معنویشان تا در اونجا درس بخونن. این میتونه که بسیار مؤثر باشد در کاهش بی سوادی زنان. به همین شکل ما میبینیم که حضور زن در عرصه اقتصاد باعث از این میشه که زنان بتونن که در قسمت عرضه و تقاضا اگر میتونن محصولات را خودشان در خانه تولید بکنن بتونن که ببرن در بازار عرضه کنن و همچنان در قسمت تقاضا اگر بخواین چیزی که مورد ضرورت خودشان باشه بسیار به آسانی و سهولت برن و از نزد خانمی که به کار میکنه اونجا به حساب مواد مورد ضرورت خود را بگیرن. به همین شکل در عرصه ارگانهای عدلی و قضایی ما میبینیم حضور زن در پلیس بسیار زیاد مؤثر است. تلاشی از طرف به حساب خانم پلیس توسط زن صورت میگیره. به همین شکل خانم پلیس زن میتونه که در عرصه گرفتاری، در عرصه تلاشی منازل زنانه، همچنان اتاق زنا که تلاشی میشه در بعض از قضايا مؤثریت خود داشته باشه برای بعد از رسی به حقایق. به همین شکل در سارنولی در صورتی که مثلا سارنول های زن میباشه بسیار به شکل خوب میتونن که تحقیق بکنن از خانم ها و به ابعاد بسیار باریک زندگیشان که زنها درک میکنن به اونجا برسن و این به خاطر حقیق و در قسمت شناسایی متهمین قضیه هم خوب میتونن مؤثر باشن و بتونن از زنای قربانی میشن به شکل درستش دفاع بکنن. همچنان حضور زنان در قضا باعث از این میشه که زن اعتماد بکنه به قضا و همچنان زن بتونه زن درک بکنه. حضور زنان در قضا هم مؤثریت خود داره. به همین شکل ما میبینیم در عرصه عملیات های نظامی و مثلا کارهای مربوط به امنیت کشور هم حضور زنان در اردوی ملی بسیار زیاد مؤثر است. و زمانی که در عملیات های نظامی مثلا زنان اردو داخل میشن برای بررسی یک اتاق، زنا از بسیاری مواردی که ما متهم نمی‌سازیم تجاوزات جنسی ولی احتمال ازوره یا خطرش وجود می‌داشته باشه یا مثلا شایعات وجود می‌داشته باشه که اساکر مردان در خانه یک کس داخل شدن و شایعات پشت خانواده میشه، از این هم باز جلوگیری به عمل میاد. در هر صورت حضور زنان در اجتماع میتونه که مؤثر باشه در کاهش خشونت علیه زنان.
تشکر محترمه پروین رحیمی، آمر حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. از شما سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما.
تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در جستجوی گم شدگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشده ها خوش آمدید. به امید این که پیام های شما به گوش گمشده شما و یا کسانی که سراغ آنها را داشته باشند برسد، به نشر پیام های شما می پردازیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
گریه کردم عشق در داغی دلم مرهم نشد، ناله کردم ذره ای از ذره هایم کم نشد. سلام و احترامات فراوان و تمام کارکنان رادیو آزادی و به خصوص آقای ظریف نظر. مجاهد محسن الله عمری از ولایت بدخشان ولسوالی شهر بزرگ قریه چکخوا. یک گمشده دارم که پسر مامای میشد مدت 7 سال میشد به طرف ایران رفته، از بازگشت ایران به افغانستان مفقود الاثر گردیده. تا حکنون از وی هیچ اطلاعی در دست نداریم. اگر خودش صدای بنده را میشنود و یا کسی صدای ما را میشنود، لطف نموده با رادیو داری و یا به شماره های ذهن تماس شود. شماره ها را تکرار میکنم: 07-61-404-64.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. بنده عبدالله باشنده ولایت کابل گمشده دارم به اسم مولای امرودین ولد مرزا محمد باشنده ولایت بدخشان ولسوالی بهارک. قریه چپه حساره که مدت یک سال می شود لادرک است، اگر خودش و یا کسی اندیوانانش صدای مرا می شنود لطفاً به این شماره تماس بگیرد. 72-36-12-937 و $1,000 امریکایی جایزه دارد و سلام.
سلام علیکم به تمام شنوندگان رادیو آزادی. عبدالحق هستم از ولایت بدخشان، از رسوالی هوای از پنج شینگان. گم شده میرم بنا نزی الله. سال سال به طرف ایران رفته و اگر کسی بشنوا یا خودش مشنوا هر کنداری که مشنوا به این شماره با تلا سوکتر باشم تا 85-85-85.
من مرتضی از ولایت دایکنده ولسوالی خدیر قلعه غمخال می باشم. گم شده ای دارم به نام مصطفی که برادر بنده می باشد. مدتی 8 ماه می شود که از خانه به طرف کابل رفته است و ماهان از اون کدام احوالی نداریم. اگر خودی صدای بنده را می شنود یا کدام رفیقایش می شود لطف نماید به شماره 0791-326-226 به تماس شود.
الو سلام آقا جریف نظر، بنده از ولایت فاریاب و اصولی قریه مولاها دوم سیده دارم به نام توکل. لطفاً پیام ما را حتما پاس کنین. توکل یک بار از ایران داره، یک بچه داره، سه سال میشه به طرف ایران رفته و نبرک میباشد. لطفاً دواره تکرار میکنم که همین خلاصه پیام ما را پخش کنین که کدک یادید شما برای آزوه. اگر کسی یا دوستانی و صدای ما را میشنوه لطفاً در رادیو آزادی پیام بگذارن. بنده عبدالکریم بچه یوش عبدالرحیم از قریه ملاها و نسولی کوهستان. خدای ها را نگهدارت. رادیو آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084-620. تکرار می کنم 07084-620 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-41-38. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 00-42-21-12-41-38.
من یک گم شده دارم به نام سید حسین از ولایت بامیان و ولسوالی کاولنگ که تقریبا 20 سال است که گم شده و هر کی صدای من را میشنوه و یا خود صدای من را میشنوه لطفا به رادیوی آزادی زنگ بزن. از وقت سلام.
من یک بچه دارم همین شهر موندن نه در کابل بود تذکیره گرفت موبایلش را دیگر نفر وارسته در است یک اوغان موبایلش دیگر. ما اون هیچ جوانی نداریم، بسیار ما بسیار پریشان و بسیار سرگردان و اولتوالی جرمز قریه کیو عبدالقوی نم داره، پدرش محمد امین نم داره، برادرش که نمین نم داره. ما بسیار دیگر خون و پریشان هستیم. این پیامی ما را نشد که ما سر و چارم تا چی کنیش ما نشد نکنیم نشد که ما بسیار دیگر خون و پریشان هستیم.
محمد هستم از ولایت زور ولسوالی تیراک خیریه خاکچه. چند روز پیش یک گمشده داشتیم به نام فضل احمد نام که از شما از کشور ایران به تماس شده بود. لطفا اگه میشه همو شماره داریم یا آدرس داریم دیواره لطفا میلوت کنیم و همو شماره را ببینیم یا آدرس را اگه شما داریم لطفا دیواره در برنامه گمشدگان تکرار کنیم. تشکر. و
سلام علیکم. اسم ما نعمت الله از ولایت سمنگان از ولسوالی دریصوف از قوم شیخک فولاد. گم شده دارم مدت 4 سال شده از سر مرز ایران و امروز مفقود الاثر گردیده. اگر کدام برادر از کدام احوالی داشته باشه به می شماره 07-76-47 750 شماره را تکرار میکنم 77 67 47 750 750. و سلام.
گم شده باشیم به نام صادق و بارق دوتا، یکی بچهش هست یکی خودش، از 13 سال میشن. فقط این مورا اگر خدمتتانو به ما بکنید. پاکستان گم شده، از پاکستان 13 سال میشه که گم شده. بارق و صادق.
شکیب الدین هستم از ولایت ورلک. سلام خود به همه کارکنان و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم و از رادیو آزادی تشکر میکنم که در حل مشکلات شنوندگان خود همکاری میکنن و برایشان وقت میدهند. و گمشده دارم برادرم به نام محب الله لودین، فرزند حاجی آلا محمد لودین، باشنده ولایت وردک، ولسوالی سید آباد، قریه خریام شیخ آباد. مدت 10 سال میشه که محب الله از خانه را درک گردیده، در حالی که متعلم سنف 11 بوده و 17 سال عمر داشتند. از روزی که محب الله از خانه را درک گردیده تا به امروز ما ازشان احوالی نداریم. اگر محب الله صدای ما را میشنوند و یا کسی دیگه درباره محب الله معلومات دارد، لطف نموده و با شماره زیر تماس بگیرد: 078-51-41-600. تکرار میکنم: 078-51-41-600.
محمد زمان داری از ولایت بادغیس، ولسوالی بالامرغا. 11 سال میشه گمه. محمد زمان از ولایت بادغیس، ولسوالی بالامرغا و غیره پنیرک. نام من بسیگی نمبر شماره تلفن همی. اگر هر آدم ادرس داره لایش بندر آباد بود. برای بندر آباد برای شیراب. به کراج گم شد. تهران به کراج تهران بالا رد گم شد. هر آدم اگر پیدا کردی سر لغوانی. السلام علیکم. رحمت الله برکاته.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید، لطفاً در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اوتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 07084620. تکرار می کنم: 07084620. و شماره بین‌المللی ما: 00-42-02-21-12-41-38. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 00-42-02-21-12-41-38.
بله سلام علیکم. محکم ناستم از ولایت بغلان سوله به تماس شدیم. گمشده دارم باسم عبدالبشیر از ولایت بغلان سوله جلگه. به مدت این شد که 6 ماشین اگه نادرک است به یک طرف ندارم دیگه. اگر نخواهی که به این شماره به 07-4-8-5-68.
ما یک گمشدگی دارم به اسم علی شاه. مدت چند سال میشه که اینا دیران رفته. اسم خودم جمعه خان، اسم گمشدگیم علی شاه، ولایت غزنی، ولسوالی مالستان، قریه بورام. اینا هر انسانی که اینا از رفقایش یا قصه هایی که دیده باشد هنوز لطفا به این شماره تماس بگیر: 0-6-4-6-3-3-2-0.
ما از ولایت بدخشان هستم، عبدالخالق نام دارم. ایو سوالی افتال پایان و قیره گل داره. یک بچه گم کدم 4 ماه می شود. امین الله نم دارم، خودم عبدالخالق. و امیرا شما در روی آزادی اطلاع بتین و تکلیف اصاب داره، یک داره بیوش است و 50,000 جایزه دارد و هر کی را پیدا کرد با ما سلام سلامتی را به شما اطلاع بتین.
السلام علیکم. رادیو آزادی، من عبدالکریم از ولایت تخار و رسوالی تشتی قلعه قهره نواباد با تماس میگیرم. یک جان سلگانی داریم به نام عبدالرحمن. مدت یک نامه شده که از دوری ملی افتید ما گم شده، هیچ احوالی از اونها نداریم. اگر که اندی بالایش میشنوه خودش با این شماره با ما با تماس شما: 07-57-84-11.
رهبر طرفی هستم از ولایت غزنی، ولسوالی گیلان. یک گمشده داریم از ولایت کنر،
به نام ولایت خان ولسوالی نړی، هر کسی که این را درک دارد ندیده باشند به این شماره تماس بگیرند. 07-88-42-8-4-4 50,000 افغانی شیرینی دارد. و سلام رادی آزادی.
در رقیب اسم از ولایت تخار ولسوالی چهاب به تماس شدم. یک گمشده داریم به اسم رحمت الله، مدت 3 ماه میشه رفت در طرف ایران، هیچ حوالی ازش نداریم. هر کسی از آن حوالی داره و این شماره زنگ بزنند. 07-66-34-658.
الو سلام علیکم، راضی آزادی آقای ظریف نظر جور هستین؟ صحتتون خوب است؟ من یک گمشده ای دارم به نام جمعه خان مامایم میشه که تقریبا 16 سال است گم است. از ولایت تخار ولسوالی چهاب برآمده، ای درکش نیست. اگر گمشده ما را اطلاع داشته باشیم به من شماره تماس بگیرین. خداحافظ.
گمشده ای دارم به نام محمد زبیر از ولسوالی امگان قریه فرقامو ولایت بدخشان. مدت دمام میشود که مفقود الاسر کرده. هر کس کردین اطلاع و یا درکی دارد به شماره 076-74-73-511 در تماسه وزید.
گمشده داریم به نام شیرمامد ولد گلومد که مدت یک سال میشود و مسئولی ناری مفقود الاسر است. هر کس که در برای اطلاع بتهد به این شماره زنگ بزنم و لخ جایزه دارد. و سلام.
از ولایت بغلان ولسوالی نهرین یک دانه گمشده داریم به نام عبدالرزاق، چون از مسیر را به طرف حرکش میرد مفقود گردیده. هر کس اگر صدای برای میشنه از او اول داره به یک لگ افغانی شیرینی جایزه داره. به شماره 07-80-900-229 به ما تماس شد.
یک گمشده دارم ولایت بغلان ولسوالی پرستار به نام زعبلا، 4 سال شده گمشده. نام ما عبدالعزیز زنمی، شماره 07-52-59-458 هر کسی همین یافت داشت 4 سال شده گمشده 50,000 شدیدی دارم.
برادر محترم، نام ما غلام روش هست از ولایت ایراد هستم. یک گمشدی دارم باز به برنامه گمشده اگر اجلاناتی بکنیم. بلا غلام رسول ولد ابراهیم از ولسوالی فرسی ولایت ایراد. به هر جا کسی اگه زنده است، اگه کسی اولش داره به ما اول بره. باز
بعدا یک گمشده داریم به نام خانومت ولدی دومان از ولایت دایکنبی ولسوالی خدیر. مدت 6 ماه میشود که مفقود الاثر گردیده. از وی هیچ معلومات نداریم. اگر کسی در باره وی معلومات داره لطفا در رادیو آزادی پیام خویش را بگذارد و مبلغ 50,000 افغانی جایزه خویش را اخذ کند. و سلام. سلام علیکم آقای ظریف نجار. بعدن یک گمشده داریم به نام اسدالله، ولدی عزیز الله از ولایت مزار ولسوالی. 6 ماه میشود که مفقود الاثر گردیده. اگر کسی در باره وی معلومات داشته باشد لطف نموده با شماره لیل و تماس شود. 07-793-281-088. و سلام.
السلام علیکم به کارمندان رادیوی آزادی. اسدالله ولد شایسته خان نام داریم. سکونت من در شهر ولایت تخار هستم. در خود شهر ولایت تخار بود و باش داریم. یک بچه ما تخمینا 9 ماه می شود که از خانه امیتو سر به خود برامده. امین الله ولدی اسدالله متعلم سنف 7 ملا ودود بود. از خانه امیتو سر به خود برامده، هیچ معلومات نداریم. از محترم کارمندان رادیو آزادی خواهش مندم که تماس ما را در دنیا یا در ایران، در افغانستان، در کدنده که باشه به توسط برکت شما به همین لمبر به ما از طریق شما.
گمشته دارم به نام ایشانبای ولدی پیر محمد از ولایت بدخشان، از ولسوالی کویستان، از پره چشمه شور. اگر خود ایشانبای صدای ما را میشنود یا کنام دوست رفیقش میشنود با رادیو آزادی در تماس شود.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 84 620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان. رادیو آزادی.